صبحتون بخیر و نیکی. امروزمون رو مزین کنیم به عطر خوش لبخند و شکوفه های زیبای مهربانی. هر جا هستین لحظه هاتون بخیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و امیدوارم که اعمال عبادی همه شما خوبان و شما مؤمنان مرضی رضای پروردگار عالم قرار گرفته باشد. کسی روزه ماه مبارک رمضان را عمدن نگیرد چه کفاری بر او واجب می شود؟ در پاسخ باید بگیم که اگر روزه ماه رمضان را کسی عمدن نگیرد، باید هم قضای آن انجام بدهد و برای هر روزی را که عمدن روزه نگرفته است باید 2 ماه باید روزه بگیره، یا باید به 60 مسکین و فقیر طعام بده، و یا اینکه یک بنده آزاد کند که البته حالا دیگه بنده آزاد کردن که دیگه نیست، یا باید برای هر روز 60 روز باید روزه بگیره، یا 60 مسکین رو باید به اصطلاح قضا بدهد و اطعام بکنه. این نکته ایست که باید توجه داشته باشید. بعد مطلب دیگه هم هست که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان یه عملی را که خلاصه مبطل روزه است چند بار انجام بده، مثلا فرض فرمایید که صبح صبحانه بخوره، ظهر نهار بخوره، میان صبحانه و نهار آب بخوره در روز ماه رمضان، خب این کار رو عمدن داره انجام میده. حالا این آقا باید چند بار کفاره بپردازد؟ همه آقایون فقها میفرمایند که یک کفاره در این باب کافی است. یعنی اگه کسی روز ماه مبارک رمضان رو روزه نگرفت و از صبح مشغول خوردن شد، گاهی از آب خورد، چای خورد، در حالی که میتوانست روزه بگیره، توان و استعداد روزه گرفتن رو داشت، ولی کن عمدن روزه نگرفت، این یک دونه کفاره برای او کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقین مضاعب و توقیف ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن تعیین می‌گردد، همه شب‌های جبهه شب قدر است و از همین جاست که تاریخ آینده کره زمین تقدیر می‌شود.
روز سوم خرداد، روز مقاومت، روز ایثار، روز پیروزی است.
در 37مین سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی مقارن با ایام ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام و با شعار محوری ما پیروزیم، ویژه برنامه‌های سوم خرداد برگزار می‌گردد. چهارشنبه دوم خرداد، رسانه، دفاع مقدس و مقاومت. پنجشنبه دوم خرداد، روز شهدا، ایثارگران، پیروان ولایت. جمعه سوم خرداد، روز مقاومت، ایثار و پیروزی و روز ولایت مداری. شنبه چهارم خرداد، روز دسپول، روز مقاومت و پیروزی. سوم خرداد، سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر. گرامی باد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
صبحتون بخیر و نیکی، چهارشنبه‌تون پر از خیر و برکت. در برنامه حیات خلوت که الان تقدیم حضورتون خواهد شد، آشنا می‌شیم با زندگی یکی دیگر از اساتید و نخبگان ایران زمین.
مهمان از در می آید، به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر محمد حسین آدابی هستیم، پژوهشگر برتر کشوری، استاد نمونه کشوری، زمینشناس نمونه سال، پژوهشگر برتر استان تهران، مدیر گروه حوزه‌های رسوبی و نفت در دانشکده علوم زمین در دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست مرکز پژوهش نفت و گاز در دانشگاه شهید بهشتی. دکتر آدابی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض کردم.
در فرصت‌های پیشین در حیات خلوتتون به تفصیل نگاهی داشتیم به زمین شناسی، جذابیت‌های زمین شناسی و دارایی‌های سرزمین ما، خاک ما، آب ما از این عرصه. در این فرصت بخواستم بفرمایید که در زمینه اکتشاف، پژوهش‌های زمین‌شناسی چه آثاری داشتید؟
من ضمن تشکر از همه عزیزانی که این برنامه رو ترتیب دادند، در طول خدمت خودم تونستم به کارهای پژوهشی و علمی متعددی بپردازم. من تاکنون دو تا کتاب تألیفی داشتم که یکیش جوشمی رسوبی هست که توسط انجمن زمین‌شناسی کشور در سال 1384 به عنوان کتاب سال شناخته شده است. این کتاب چاپ دومش رو با تغییراتی که دادم در سال 1390 تجدید چاپ شده. یکی از کتاب‌های درسی و معتبری است که تقریبا همه بچه‌های کارشناسی ارشد زمین‌شناسی کشور ازش استفاده می‌کنند و جزو کتاب‌های درسی هست.
بله.
کتاب تألیفی دیگری من داشتم تحت عنوان نامگذاری و طبقه‌بندی جامع سنگ‌های رسوبی آذرین و دگرگونی که انتشارات دانشگاه فردوسی بوده، به چاپ سوم رسیده. شش کتاب ترجمه داشتم که میخوام اینو بگم اولین کتاب سنگ‌شناسی رسوبی شیمیایی بیوشیمیایی در 1366
بله.
در واقع توسط آستان قدس رضوی چاپ شده و این کتاب میتونم بگم شاید جزو اولین کتاب‌های درسی شناسی در کشور بود که چاپ دومش در 1369 صورت گرفته. کتاب‌های دیگری دارم تحت عنوان اطلس‌های ساخت‌های رسوبی اولیه که چاپ دومش در 88 انجام شده، الان چاپ سومش باید انجام بشه. کتاب دیگری داشتیم تحت عنوان سنگ‌های دگرگونی در زیر میکروسکوپ که اینم یه اطلسی هست. کتاب دیگری تحت عنوان پترولوژی سنگ‌های رسوبی هست و عرض کنم که اطلس دیگری هست که باز توسط انتشارات مرکزی چاپ شده و یه کتابی است که کتاب بسیار حجیم و زیبایی است تحت عنوان راهنمای رنگی سنگ‌نگاری سنگ‌های کربناتی که این رو AAPG American Association Petroleum Geology امریکا به چاپ رسونده که عمدتاً در ارتباط با سنگ‌های کربنات، تخلخل، باف، دیاژنز که عمدتاً نفتی است این کتاب.
بله.
که بچه‌های نفت استفاده می‌کنن و این کتاب هم توسط انجمن زمین‌شناسی کشور به عنوان کتاب سال شناخته شده است. یعنی دو تا از این هشت در واقع کتابی که من چه تعریف چه ترجمه داشتن به عنوان کتاب سال شناخته شده.
بله.
و چاپ سومش هم تازگی از زیر چاپ بیرون اومده.
این سنگ‌نگاری‌ها خاص ایران هست یا همه جهان؟
ببینید اغلب این سنگ ها ما فرقی بین سنگ هامون نداریم زیاد. وقتی صحبت از سنگ های کربناته می کنیم، همه سنگ های کربناته دنیا یه ویژگی های خاص خودشون رو دارن. از این اطلس ها بچه ها برایش مقاطع نازک میکروسکوپی استفاده میکنن که بتونن بشناسن که این سنگی که دارن نگاه میکنن از چه اجزایی تشکیل شده است، چه سیمان های بین این اجزا هست که این سنگ رو در واقع متراکم کرده. بنابراین فسیل های مختلفی که در این سنگ هاست، ما یه بحث عمدمون فسیل شناسی است، بحث بسیار بسیار مهمی است تحت عنوان چینه شناسی و فسیل شناسی، که ما بتونیم سن سنگ ها رو بر اساس فسیل ها تشخیص بدیم.
بله.
اگر ما جایی فسیل نداشته باشیم، اون وقت میایم از ایزوتوپ استفاده میکنیم که این ایزوتوپ ها به خصوص ایزوتوپ اورانیوم، مثلا ایزوتوپ استرانسیوم، میتونه به ما تعیین سن رو بدهد، یعنی تعیین سن کند و سن عرض کنم که این سنگ ها رو به ما بده. بنابراین تعیین سن سنگ ها که بسیار مهمه، که این سنگ ها چه سنی دارن، از چه دوره هایی تشکیل شدن، چه زمانی تشکیل شدن. اگر نتونیم بر مبنای فسیل شناسی اونها رو شناسایی کنیم، باید از ایزوتوپ استفاده کنیم که اینو میفرسیم خارج از کشور، پودر نمونه ها رو، و اونها برای ما تعیین سن میکنن که سن سنگ های ما در واقع چی بوده است. بنابراین اطلس ها و این کتاب ها در واقع یک کتاب های جامعی است که بچه های هم دوره کارشناسی ارشد و هم دکترا و حتی لیسانس کارشناسی میتونن ازش استفاده کنن برای شناخت بهتر. یعنی در واقع مقاطع نازک رو عکس برداری کردن این کتاب ها، توصیف کردن و بعد انواع مختلف فسیل ها رو، مثلا ما بخشی داریم به نام فورامینیفرها، خودش شاید 30-40 مجلد انواع فورامینیفرها در دنیا به چاپ رسیده. اینه که تشخیص فسیل ها، تشخیص اجزای تشکیل دهنده سنگ ها رو این اطلس ها به دانشجوها در واقع ارائه میکنن و اونها میتونن با مقایسه ترکیب کانی شناسیش، ترکیب سنگ شناسیش، نوع سیمان ها و و بتونن اینها رو شناسایی کنن و تشخیص بدن.
فسیل ها گفتید و شناسایی سن سنگ. قدیمی ترین و دیرینه ترین سنگی که در ایران شناسایی شده مربوط به چه دورانی هست؟ این
مربوط به دوره کامبریان هست. ما در واقع دیگه از کامبریان پایین ترش رو نداریم و فسیلی نداشتیم، یعنی از کامبریان فسیل ها کم کم شروع کردن به در واقع ازدیاد و دوره نشتشون به خصوص دوره کرتاسه بوده که چیزی حالا حدود تقریبا میشه گفت 170-180 میلیون سال قبل.
بله.
که بیشترین توسعه فسیل ها رو ما در اون دوره داشتیم و همین فسیل ها هستن که میتونن ما رو به خصوص فسیل های حساب کوچیکی که مقیاسی که بهشون میگن پلانکتون، فسیل های پلانکتونی، شناورها، فسیل های شناور، که اینها میتونن به در واقع تولید نفت کمک بکنن و نفت ما میتونه از اونها در واقع نتیجه شده باشه.
بله.
برعکس فسیلای گیاهی است که زغال رو به ما میدهد، یعنی برعکس این که فسیلای جانوری به ما نفت رو میتونه کمک بکنه به تولیدش، فسیلای گیاهی میتونه در واقع کمک بکنه به زغال. و میبینید که خب ما زغال رو داریم، یعنی باز به حساب درسی به نام زغال سنگ ما داریم در دانشکده علوم زمین که بچه‌ها درس زغال سنگ رو میگیرن. زغال سنگ ما خیلی خوبی است. خیلی از کشورها مثل عرض کنم که حتی استرالیا معادن زغال سنگشون مورد بهره برداری قرار داره میگیره، حتی امریکا، و ذخیره های ارزی آنچنانی از صادرات زغال دارن اینها. ما تو کشور بعض زغالمون هم خوبه، بنابراین جزو یکی از اون در واقع نکاتی بود که شما فرمودید که ما چه منابعی رو داریم. زغال باز یکی دیگه از منابعی است که ما تو کشور با ذخیره خوب داریم.
مورد بهره برداری و صدور قرار میگیره. چه مصارفی در کشور داریم؟
ببینید زغال در واقع توی زمینه‌های مختلف میتونه مورد استفاده قرار بگیره. برای سوخت‌های حرارتی هست که معمولا ازش استفاده میکنن. اگر زغال به مرحله کاملا خالص برسه، الماس رو به ما میدهد. اگر طبق یه فرایندی از نظر دما و فشار برسه، اینه که زغال فکر میکنم به خارج از کشورم صادر بشه. خیلی از سوختای منابع مختلف کشور ما از زغال تامین می شود. بنابراین می تونیم ازش بهره برداری کنیم و استفاده کنیم.
از دیرینه ترین سنگ و فسیل گفتید آقای دکتر آدابی، در کدام منطقه پیدا شده؟
عرض کنم که ما جاهای مختلف رو، سنگ های کامریان رو، سنگ های اردویسیان رو، سیلوریان رو، ما تو ایران مرکزی داریم، توی زاگرس داریم، عرض کنم که توی شرق ایران داریم، جاهای مختلف این سنگ ها پراکندند، یعنی یک جا متمرکز نیستن. بنابراین ما میتونیم با مطالعه ایران مرکزی، بخش ایران مرکزی، بخش البرز که داریم تمامی سنگ، زاگرس و بخش در واقع شرق ایران، میتونیم سنگ های مختلف دورهای مختلف رو میتونیم ردیابی کنیم، شناسایی کنیم و مورد بهره برداری قرار بدیم.
این شناسایی و ردیابی انجام میشه در حال حاضر؟
نقشه زمین شناسی رو به مقیاس عرض کنم که 1,250,000 و 100,000ش توسط سازمان زمین شناسی تهیه شده و زمین شناسا میتونن با مراجعه به اونها میتونن و حتی کسانی که روی معادن کار میکنن بیس کارشون رو نقشه‌های زمین شناسی که قبلا تولید شده، تمام گسترش سنگ ها، لیتولوژی های مختلف، یعنی ترکیباتشون مشخص شده، از نظر سنی تعیین سن شدن تمام تقریبا این سنگ ها و اینها رو نقشه است و زمین شناسا میتونن ازش استفاده کنن و برن دقیقاً لوکیشن خودشون رو و محل خودشون رو پیدا کنن.
بله، آقای دکتر محمد حسین آدابی، استاد نمونه کشوری، پژوهشگر برتر کشوری، زمین شناس نمونه سال، پژوهشگر برتر استان تهران، مدیر گروه حوزه‌های رسوبی و نفت در دانشکده علوم زمین در دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست مرکز پژوهش نفت و گاز در دانشگاه شهید بهشتی. اشاره به وضعیت سنگ ها در دیگر کشورهای جهان هم داشتید. تا چه حد آقای دکتر آدابی شما به روز هستید؟
سعی کردم که خودم رو به روز نگه دارم. من معمولا سال چند ماه میرم استرالیا و حداقل یکی یا دو بار برای شرکت در کنفرانس ها و ارائه مقاله، عرض کنم که در کنفرانس های خارجی من شرکت میکنم. امریکا رفتم، استرالیا، بحرین، چین، انگلستان، اتریش، نروژ، آلمان، جاهای مختلف از من دعوت میشه. بعضی جاها روسیه از من دعوت کردم برای رفتن به اونجا، ترکیه و همین ترتیب. من خودم رو سعی میکنم با ارائه مقالات مختلف در کنفرانس های خارج از کشور برم و مقالم رو ارائه کنم و با در واقع اطلاعات روز که در این کنفرانس ها معمولا ارائه میشه خودم رو به روز کنم، آپ تو دیت کنم. و به همین دلیل میگم که همکارای ما با رفتن به این سمینارها و یا فرصت های مطالعاتی میتونن در واقع بهره وری خودشون رو بالا ببرن. من 11 سال با دانشگاه تزمانی استرالیا همکار تحقیقاتی بودم و کار تحقیقاتی کردم، مقالات متعددی رو با همون دانشگاه چاپ کردم و بنابراین عضو گروه تحقیقاتی دانشگاه بودن خیلی کمک میکنه. من هر وقت استرالیا میرم میتونم از اون دانشگاه استفاده کنم، در واقع همه جور امکانات در اختیارم قرار میگیره و لذا رفتن به این کنفرانس ها، سمینار ها و شرکت در این در واقع مجامع علمی تحقیقاتی میتونه شما رو به روز نگه بداره. بنابراین من توصیه‌ام اینه که به روز بودن همکارای علمیمون منوط هست به شرکت در این مجامع علمی که اغلب هست. من عضو انجمن علمی زمینشناسی استرالیا هستم، انجمن بلورشناسی کانشناسی ایران هستم، انجمن زمینشناسی ایران. ماموریت‌های زیادی رو به خارج از کشور میرم برای همین ارائه در کنفرانس ها و کارهای علمی و به خصوص با طرح‌های پژوهشی مختلفی که من از وزارت نفت می‌گیرم مجبورم که خودم رو آپ تو دیت نگه دارم به خاطر اینکه بتونم برای کارهای تحقیقاتیم ازش استفاده بکنم و پروژه‌هایی که شما تحویل مدیریت اکتشاف و یا عرض کنم که شرکت نفت میدید باید مورد تایید اونها قرار بگیره و اونها سعی میکنن با متخصصینی که دارن این گزارشات رو بررسی کنن و اگر به روز نباشه معمولا اونها این گزارشات رو یا برمیگردونن یا اینکه از ما میخوان که مجدداً بازنگری کنیم گزارشات رو.
بله، از جمله آثاری که ترجمه کردید سنگ‌های رسوبی شیمیایی و بیوشیمیایی است.
عرض کنم که اصولا سنگ ها سه دسته هستند، یکی سنگ های آذرین هستند، یکی سنگ های رسوبی هستند و یکی سنگ های متامورف که این سه تا رو میتونن تحت عنوان پترولوژی هم ازش نام ببرند. سنگ های رسوبی که مهمترین سنگ ها برای مخازن نفت و گاز و آب و معادن هستند، یعنی معدنی مثل سرب، روی، خیلی از این کانسارها تو سنگ های رسوبی، رسوبی کربناته به خصوص، اینها نهشته می شوند و رسوب می کنند.
بله.
سنگ های رسوبی شیمیایی اونهایی هستند که مستقیما از آب دریا نهشته می شوند، به صورت دایرکت پرسیپیتیشن، به صورت تهنشینی مستقیم از آب دریا. یه سری سنگ هایی هستند که دخالت اجزای عرض کنم که بایوتیک یا اجزای جانوری و گیاهی نقش دارن در نهشت اینها. به این سنگ ها میگن سنگ های بیوشیمیایی، یعنی سنگ هایی که ارگانیسم ها مثل فرامینیفر ها عرض کنم که مثل ارگانیسم های دیگری که نقش عمده دارن، مثل مرجان ها، مثل کرینوئید ها، اینها معمولا در واقع نهشت این سنگ ها نقش اساسی رو دارن. به این سنگ ها میگن سنگ های بیوشیمیایی. شما خیلی از سنگ هایی که شما میبینید در نمای ساختمان ها استفاده میشه، اثراتی از فسیلا رو در داخلشون میبینید به زیبایی. اگر صیقل بدن اینها رو، شما استراکچر فسیلا رو اصلا میبینید، شکلی از آمونیت رو میبینید، شکلی از براکیوپود رو میبینید، شکلی از عرض کنم که فرامینیفراهای بزرگ رو میبینید. بنابراین بیوشیمیایی سنگ هایی هستن که با دخالت اجزای بیوتیک یا اجزای ارگانیک نهشته شده.
با این علاقه که آقای دکتر آدابی به سنگ دارند، چه سنگ هایی پیدا میشه در خانتون؟
از کنم من تو خونه سنگی رو ندارم، ولی تو اتاق کارم مملو و سنگ هست. انواع مختلف سنگ ها رو دارم، یعنی به خصوص رسوبی ها رو، و خیلی از سنگ ها رو من کلاس میبرم، به دانشجو نشون میدم. وقتی راجع به پدیده خاصی، راجع به یه فرایند خاصی من سر کلاس صحبت میکنم، سنگ رو با خودم میبرم که بچه ها بتونن با مشاهده این سنگ در واقع تشخیص بدن، و خیلی کمک میکنه به یادآوری دانشجوها.
این سنگ ها رو که مشخص بود از دوره های متفاوت بود، از کجا گردآوری کردید آقای دکتر؟
اینم سوال خوبی است. من اغلب سفرهای علمی که با بچه ها میرم جاهای مختلفه است. زاگروس، ایران مرکزی، عرض کنم که البرز به خصوص، مثلا یه پروژه 3 میلیاردی که من گفتم الان داریم انجامش میدیم تو کازرون بود است. خب ما میریم شهرهای اطراف، کوههای اطراف، جاهایی که وزارت نفت برای ما مشخص میکنه لوکیشنش رو، میریم اونجا کار میکنیم. وقت تو مسیر کار و نمونه برداری میخوریم به سنگهای بسیار جالبی که برای آموزش مناسب هستن، اونها رو من جمع آوری میکنم و میارم به صورت کلکسیون در اتاق کارمون نگهداری میکنم.
گفتید سنگ های زینتی، تا چه حد علاقمندید به سنگ های زینتی خود شما آقای دکتر آدابی؟
به هر حال همه سنگ های زینتی رو دوست دارن. من انگشترهای مختلفی رو از سنگ های زینتی مثل زبرجد، مثل یاقوت و غیره دارم. تو خود همین کلکسیون دانشکده‌ام سنگ های زینتی مثل انواع کوارتز ها رو با اون شکل هندسی اصلی خودش که هگزاگونال یا ششگون معمولا دارم. من مسافرت هایی رو به سایر کشورها کردم. یه مسافرتی داشتم به در واقع سنت پیترزبرگ، مال روسیه هست. یک در واقع موزهی دارن اینها. این موزه واقعا بی نظیره. نمونه هایی که اونها دارن، مثلا کوارتسی اونها دارن که شاید 2 متر قد این کوارتسی است که بی نظیره، یا مثلا فلوریت های خیلی زیبایی دارن. اونها معمولا تمایل دارن که ما سنگ هامون رو بین هم در واقع مبادله کنیم، ولی متاسفانه یه مقداری مشکل هستش که از ایران سنگ ها رو برای کشور دیگری ارسال بکنیم. ولی موزه های مختلفی رو من در جاهای مختلف دنیا بازدید کردم، و در صورتی که مهمان بودم به من هدیه هایی رو دادند از سنگ های زینتیشون، که خب اینها رو دارم. من خود من خیلی علاقه دارم به سنگ های زینتی. من فهم میکنم همه این علاقه رو داشته باشن، چون به هر حال یک سرمایه بسیار بسیار غنی است که طبیعت به ما اهدا کردن.
این انگشتری که به دست آقای دکتر آدابیه از چه سنگی؟
انگشتری که من دستم هست معمولا آهنی هست، یعنی یک اکسید آهن هست که در واقع خیلی هم زیباست و من معمولا ازش استفاده میکنم. به یه انگشتری که اغلب استفاده میکنم خود فیروزه است که از نیشابور این انگشتر رو به من اهدا کردن. رفته بودم معدن فیروزه نیشابور، و باید بگم که معدن فیروزه نیشابور واقعا یکی از معادن بزرگ و غنی و بی نظیری است تو دنیا که در نیشابور اونو داریم و انگشتر اگر فیروزه اصل نیشابور باشه خیلی گرانبهاست الان، چون تقریبا داره ذخیرش تمام میشه. و انگشترهای فیروزه دیگری که الان تو بازار هست، مال دامغان، مال سمنان، اینها اون کیفیت مطلوبی رو که فیروزه نیشابور داره ندارن. بنابراین من فیروزه نیشابور رو به همه چیز ترجیح میدم.
مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان. جان فدای نام ایران.
ممنونم آقای دکتر آدابی. اشاره ای داشتید به موزه سنت پیترزبورگ، موزه سنگ. ما با وجود این قنایی که شما ازش یاد کردید، ما فاقد یک موزه سنگ هستیم، اینطوره؟
نه، ما خوشبختانه هم در خود دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی موزه سنگ شناسی و فسیل شناسی قشنگی رو داریم، البته نه به اون ابعاد و به اون کیفیت و به اون زیبایی و به اون درشتی. معمولا اونا نمونه های بسیار درشت و با در واقع شکل هندسی خاص اون کانی میگذارن تو موزه هاشون. یکی هم سازمان زمین شناسی کشور هست که موزه بسیار غنایی داره که اونها هم جمع کردن از جاهای مختلف کشور. موزه ها داریم، ولی من فکر میکنم که با توجه به بضاعت کانی هایی که ما تو ایران داریم، موزه هامون مورد در واقع یعنی میتونه تایید شده باشه. ولی خب موزه هایی که در جاهای مختلف دنیا هست با توجه به قدمت زمین شناسیشون و وسعت منطقه شون، چون روسیه بیشتر از کوههای اورال معمولا این کانی های زیبا و زینتی رو میاره که یک در واقع محل بسیار غنی هست از نظر کانسار سازی. بنابراین ما هم معادن داریم، معادنمون هم مورد در واقع استقبال خیلی از عزیزان هست در سازمان زمین شناسی و در خود موزه زمین شناسی دانشکده علوم زمین.
ممنونم آقای دکتر محمد حسین آدابی برای فرصتی که به ما دادید تا در حیات خلوت شما باشیم. آقای دکتر محمد حسین آدابی، استاد نمونه کشوری، پژوهشگر برتر کشوری، زمینشناس نمونه سال و پژوهشگر برتر استان تهران. نگاهی داشتیم در فرصت آخر به سنگ‌ها و دارایی‌های ما در این آب و خاک و اکتشاف و بهره برداری از سنگ‌های گران قیمتی که در این سرزمین داریم و فرصت‌هایی که میتونه به وجود بیاره برای اکتشاف و شناخت بیشتر این سنگ‌ها. ممنونم، سپاسگزارم و خداحافظ شما.
بی‌نهایت متشکرم من از دعوتی که فرمودین و از صبر و تحملی که شنوندگان عزیز رادیو داشتن. بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. ممنونم.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود